أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 126 سطر 7. فصل في البرهان المطلق. البرهان المطلق هو برهان اللم. برهان رو تعریف کردن. بعد از اینکه برهان رو تعریف کردن، وارد اقسام برهان میخوان بشن و یکی از تقسیماتی که در برهان وجود داره که برهان تقسیم میکنیم به برهان لم و برهان این، این را بیان کنند. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، مطالبی لازم هست که بیان بشه در اینجا. که مربوط به جلسه قبل هست. در واقع باید جلسه قبل بیان میشد که وقت نبود. مطلب اول این که شیخ اینجا در تعریف برهان میفرماید قیاس مؤلف من یقینیات لانتاج یقینیه. قیاسی است که تألیف می شود از یقینیات برای انتاج یقینی. بعضی ها مثل خواجه این طور تعریف کردند قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینیا به ذات اضطرارا. یکی از مطالبی که اینجا بحث میکنیم این هست که اولا همینطور که پیدا هست صورت برهان باید قیاس باشد. از غیر قیاس مثل تمثیل یا استقرا نمیشود در برهان استفاده کرد. مگر استقراء تام که اونم گفتیم برگشتش به قیاس، که در واقع خودش قیاس اصلا که توضیحش قبلا بیان شد. پس صورتاً برهان باید قیاس باشه. از حیث مواد برهان باید موادش و قضایایی که در اون استفاده میشد یقینیات باشد. دقت کنید، جلسه قبلم اشاره کردم مهم این است که جزء یقینیات بوده باشد، نه حتما لازم نیست جزء بدیهیات بوده باشد. بعد این سوال پیش آمد که پس چرا میگن مبادی برهان 6 تاست؟ معمولا اینطور میگن: اولیات، تجربیات، محسوسات، متواترات، حدسیات، فطریات، یعنی القضایا التي قیاساتها معها. اینها را در جوهر النزید بیان کردیم، در منطق مظفر و جای دیگه هم خوندی تعریفش را، اینجا هم بعضیش را خوندیم. گفتیم اینا مبادی برهان هستند، نه که حتما برهان باید از اینها تشکیل بشود، بلکه برهان میتواند از اینها تشکیل بشود چون یقینی هستند، می تواند از قضایای یقینیه غیر ضروریه. اینها یقینیه ضروریه هستند، یعنی یقینیه بدیهی هستند، احتیاج به اثبات ندارن. می تواند از یقینیات اکتسابی هم استفاده بشود، یعنی قضیه یقینیه که قبلا به وسیله قیاس دیگری ثابت شده باشد، می توانیم اون رو در قیاس بعدی به کار ببریم و این قیاس بعدی ما هم برهان بوده باشد و اشکالی نداره، چون بالاخره از یقینیات استفاده شده ولو این قضایای یقینیهی که در اون استفاده شده است قضایای یقینیهی است که خودش بدیهی نبوده، اکتسابی بوده. لذا این ششتار به این اعتبار میگن مبادیه برهان، که در واقع گفتیم تمام یقینیات اکتسابی ما نهایتاً باید به یقینیات ضروری ختم بشود، یعنی یقینیات بدیهیه. بر این اساس است که اینها میگن مبادی برهان. اما بعضی ها مبادی برهان را منحصر در همون اولیات میدانند و به عبارت دیگر اون پنج قسم دیگر بدیهیات را هم به نحوی جز مبادی برهان نمیدانند. خواجه دقت کنید، در منطق تجرید این بدیهیات یقینیه را اینطور برمی‌شمارد، میگه اولیات، محسوسات، مجربات، متواترات، حدسیات، فطریات. فطریات هم به همین معنایی که گفتیم، یعنی القضای التی قیاساتها معها، حالا این توضیح خواهم داد. بعد می فرماید بل اخیرتان، اخیرتان یعنی حدسیات و این فطریات، لیستا من المبادی، اینا جز مبادی برهان نیستن. بعد میگه بل لتان قبلهما، بلکه اون دوتایی که قبل از این دوتا هم هستن، اون دوتایی قبل از این دوتا بودن چیا بودن؟ متواترات و مجربات. میگه اینها هم جز مبادی برهان نیستن. بعد میگه بل عمدتو هی الاولیات، عمده مبادی برهان عبارت هست از همون اولیات. خب یکی دیگه باقی مون که محسوسات بوده باشه، دو تا سوال اینجا پیش میاد، یکی این که چرا این چهارتا رو جز مبادی برهان ندانست، یکی هم این که چرا محسوسات رو حرفی ازش نزد. مرحوم علامه در تبیین این مطلب میفرماید که این چهارتا درسته که برای اثباتشون احتیاج به قیاسی نداریم اصلا، یا اگر احتیاج به قیاس داریم قیاس خفی هست. البته این چهارتا گفتم اشتباه کردم، این پنجتا محسوسات را هم بیاریم. اگرچه اینها احتیاج به قیاس اصلا ندارن مثل محسوسات، یا اگر احتیاج به قیاس دارد قیاس خفی احتیاج دارد، مثل تجربیات، مثل متواترات، حدسیات و القضای التی قیاسات و معها، اینا احتیاج به قیاس خفی دارند و چون این قیاس خفی هست و همیشه در ذهن حاضر هست، لذا گویا وجودش کل عدمه و لذا میگیم اینا جزء بدیهیات حساب می شود. اما از آنجایی که این چهار تا غیر از محسوسات، اون چهار تای دیگه بالاخره احتیاج به قیاس خفی دارند، پس بنابراین نمی توانیم اینها را جز مبادی برهان قرار بدیم، لذا میگیم مبادی برهان فقط همون اولیات است که حتی احتیاج به قیاس خفی هم نداره. اما نسبت به محسوسات ایشون میفرماید گرچه محسوسات بالاخره احتیاج به قیاس خفی که ندارن، اما محسوسات یه مشکلی دارن و اون عبارت از این است که مشترک بین عقلا نیستن. این در خیلی از موارد ممکن است عقلا به خاطر اختلاف و مشکلاتی که در حواس خودشون دارن در این محسوسات اختلاف نظر داشته باشن. لذا به این خاطر هست که خواجه می‌فرماید عمده از میان همین ها به عنوان مبادی برهان اولیات. اما شیخ در اینجا دقت کنید صحبت از مبادی برهان نمی‌کنه، میگه مواد برهان نه مبادی. مواد یعنی اون قضایی که تو برهان باید به کار بره، مبادی یعنی اونهایی که بالاخره برهان به اونها برمیگردد، اونها اساس همه براهین هستند. که روشن شد با کلام خواجه اونی که اساس همه براهین هست اولیات، چون بالاخره همه براهین به اون برمیگرد. حتی اون برهانها و قیاساتی که بنبان قیاس خفی ما در متواترات و حدسیات و اینها به کار میبریم، اونها هم به نحوی و اولیات برمیگردیم. لذا میگیم مبادی برهان عمده اولیات. اما شیخ اینجا بعد از اینکه برهان رو تعریف میکنه، مبادی برهان رو بر نمیشه مارد، یقینیات رو بر میشه مارد. خب یقینیات رو وقتی میخواد بر بشمارد باید تمام یقینیات رو بیان کنه. اما ایشون چهار تا یقینی بیان میکنه، یکی اولیات، یکی ما جمعه امه، یکی تجربیات، یکی محسوسات. در حالی که قضایای یقینی هفت تا هستن که شش تاشون رو میگیم بدیهی اند، که خدمتتون عرض کردم این الواجب و قبولها هستن، یعنی ضروریات هستند، یعنی بدیهی هستند، که عبارت بودن از اولیات و مجربات و حدسیات و فطریات، یعنی قضای علتی قیاسات و همه‌ها، محسوسات و متواترات. و یه قسم هم خود یقینیات مکتسبه هستن، یعنی یقینیاتی که به وسیله قیاسات دیگه ثابت شدن، که گفتیم خب اینها رو میشود در برهان به کار. شیخ این قسم هفتم را که اینجا بهش اشاره نمی کن. اما از اونها چهار تا برمیشه مارد، اولیات و ما جمعه معها، تجربیات و محسوسات. یه سوال این بود که مراد از این ما جمعه معها چیست؟ این باید بحث بشه. یه سوال دیگه عبارت از این هست که ایشون وقتی داشتن بدیهیات را ذکر میکردن که ازش فارغ شدیم، دو تا از بدیهیات که معمولا در کتب دیگه آمده در کلام ایشون نبود، یعنی دو تا از چیزهایی که اعتقاد به اونها احتیاج به استدلال نداره. اعتقادم گفتیم اما از اعتقاد یقینی و اعتقاد ظنی، و به خاطر همین بود که ایشون بعضی از چیزهایی که جز یقینیات نیست اما جز بدیهیات آورد، مثل مقبولات را مثل وهمیات را، مثل مثلا فرض بکنید که ضایعات را، گفتیم اینا گرچه یقینی نیستند اما بدیهی هستند، به معنای اینکه اعتقاد به اونها، گرچه اعتقاد اعتقاد زن نیست، اعتقاد به اونها احتیاج به استدلال نداره. خب حالا دیدید که بدیهی، گاهی اوقات میگیم بدیهی یعنی اون چیزی که یقین به اونها احتیاج به استدلال ندارد، در این صورت بدیهی میشه همون شش قسم یقینی. گاهی اوقات میگیم که بدیهی یعنی اون چیزی که اعتقاد به اونها احتیاج به استدلال ندارد، اهم از این که اعتقاد اعتقاد یقینی باشد یا اعتقاد اعتقاد ظنی بوده باشد، یعنی اون چیزی که مورد تصدیق است به عبارت دیگه، یعنی تصدیق به اونها احتیاج به استدلال ندارد، قبول اونها احتیاج به استدلال ندارد. خب اینا شامل اون شش تا میشه، شامل اون مشهورات و مقبولات و اینها می شود که تصدیق موضوع تصدیق زن نیست و احتیاج به استدلال ندارد. و شیخ هم نخواست بدیهیاتی را نام ببرد که یقین به اونها داریم، بلکه گفت بدیهیاتی که مصدقون بها هست، لذا اینا را هم داخل کرد و بیان کرد. قبلا بیان کردم که ایشون داره بدیهیات رو برمی‌شمارد. بدی قبلا یه بار مفصل بیان کردم، یقینیات داریم، بدیهیات داریم، بدیهیات اولیات، اینا تفاوتشون چیه، اینا رو بیان کردیم دیگه. منتها یه سوال مطرح هست که حدسیات و فطریات، یعنی القضایا التي قیاساتها معها، این را جزء بدیهیات میشه مالند، به اینجا شیخ از اینها نام نبرده. چرا نام نبرده؟ دلیل این که شیخ از اینها نام نبرده چیه؟ در مورد حدسیات ممکن است بگیم چون حدسیات ملحق به تجربیات هست، لذا شیخ اینها رو به صورت جداکار ذکر نکرده. حدسیات ملحق به تجربیاته و یه در این حال یه تفاوتی با تجربیات داره، لذا در بعضی از کتاب ها مثلا شرح اشارات صریحا حدسیات رو ملحق به مجربات میکنه. در شرح اشارات در صفحه 214 میفرماید و هو اما خفیون و هو المجربات و ما معها من الحدسیات و ما معها من الحدسیات. حدسیات رو جزء مع المجربات میشمارند، چون حدسیات با مجربات شباهت داره و یه تفاوتی داره. حدسیات خونده دیگه، حدسیات مثل این که مثلا انسان بعضی مجهولاتی که وقتی براش پیش میاد از قوه حدس خودش استفاده میکنه، به خاطر بعضی از مطالب و سریع اون مجهول رو برای خودش معلوم میکنه. مثالی هم که معمولا میزنی این هست که میگیم شک داریم آیا نور قمر از شمس استفاده میشود یا استفاده نمیشه، این مجهول ماست. کسی که اهل حدس باشه میگه بله نور قمر از ما استفاده میشه، از شمس استفاده میشود. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما میبینیم قمر با توجه به وضعی که نسبت به شمس پیدا میکنه گاهی اوقات کاملا نورانیست، گاهی اوقات نصفش نورانیست، گاهی اوقات کمتر از نصفش نورانیست، گاهی اوقات اصلا هیچ نوری نداره و لذا در آسمان اصلا دیده نمیشه. این بستگی دارد به این که قربش، بعدش، مقابله داشته باشه با قمر، با شمس مقابله نداشته باشد. اینها اوضاعی است که قمر نسبت به شمس داره و چون در این اوضاع گوناگون میبینیم نورهای متفاوتی پیدا میکنه، میگه پس نورش از شمس میگیره. اگر نورش از شمس نمیگرفت، نباید در این اوضاع گوناگون در واقع نورهای متفاوتی پیدا میکرد، شکلهای متفاوتی پیدا میکرد که یه بار به صورت هلال، یه بار مثلا به صورت قرص کامل و هاکس. منتها لذا ببینید هم احتیاج به مشاهده داریم، چون بالاخره ما اینا رو باید مشاهده کرده باشیم، این حالات مختلف قمر رو با شمس. یه قیاس خفی هم اینجا داریم. قیاس خفی رو به این صورت معمولا بیان میکنیم که اگر نور قمر مستفاده از شمس نبود، باید به سبب اختلاف اوضاعی که با شمس پیدا میکرد شکلهای مختلفی پیدا نمیکرد و تالی باطل و مقدمه مثل. این قیاس خفی رو ما در اینجا داریم. اما تفاوتی که با تجربیات داره اینه که در تجربیات قیاس خفی همیشه یک قیاس واحده، یعنی این هست که ما میگیم اگر این امر، مثلا فرض کنید که ما آمدیم یه شیئی را با تجربه اثبات کردیم، مثلا با تجربه فهمیدیم که سقمونیا مسهل است، میگیم که مسلماً در سقمونیا یک علتی برای مسهل بودن وجود دارد. چرا اینطور میگیم؟ میگیم اگر علتی در اینجا وجود نداشته باشد، سببی وجود نداشته باشد، اینطور نبود که همیشه به دنبال استفاده سقمونیا اسهال حاصل شود. به عبارت دیگه اینطور میگیم، میگیم لو کان اتفاقیاً لم یکن دائماً ولا اکثریا. اگر این مطلبی که تحقق پیدا کرده است، یعنی مسهل بودن سقمونیا، امر اتفاقی بود و یک علتی در سقمونیا نبود که سبب اسهال بشود، دائمی و اکثری نبود و طالبات لون فالمقدمه مثل، ما در تمام تجربیات همین قیاس رو به کار میبریم، ما همین الفاظ، همه جو وقتی امر رو تجربه میکنیم میگیم اگر این امر اتفاقی نبود و اینجا علتی وجود نداشت، لما کان دائما ولا اکثریا، دائمی و اکثری نبود، ولکن تالیف المقدم است. اما در حدسیات در هر مورد خاص قیاس مخصوص خودش رو به کار میبریم و در مورد ما قیاس مخصوص به خودش رو به کار بردیم، به این صورت که اگر علت نور ما خورشید نبود، یا به عبارت دیگه اگر نور ما از خورشید استفاده نمیشد، باید ما به حسب اوضاعی که با خورشید پیدا میکرد شکل‌های مختلفی پیدا نمی‌کرد. حالا اگر حدسیات ما یه قضیه دیگر باشد، یه قیاس دیگری میسازیم غیر از این قیاس دیگه. در اونجا از لفظ ماه و شمس و اینها استفاده نمی کنیم. این تفاوت. لذا به این خاطر حدسیات را میتونیم ملحق به تجربیات بکنیم و بگیم علت این که شیخ در اینجا حدسیات را ذکر نکرد، در واقع چون ملحق به تجربیات بود بهشون مجربات را ذکر. اما فطریات القیاس، ممکن است بگیم شیخ فطریات القیاس را در واقع جزء اولیات قرار داده. یعنی در واقع ملحق به اولیات، نه جزء اولیات ها، چون اولیات جزء اولیات نیست، چون در اولیات ما قیاس کفی نداریم، اما در فطریات القیاس قیاس کفی داریم. فطریات القیاس را یا قیاسات فطریه را، قضایای فطریات، قضایای فطریه یا قضایایی که القیاسات و معها یا فطریات القیاس، فرق نمی کنه، هر سه تا اسم رو بهش میگن. این رو دیگه تعریفش رو میدونید، خوندید حتما در منطق مظفر. عبارت هست از قضایایی است که در این قضایا در واقع اثباتش محتاج به یک قیاسی است که این قیاس در نفس حاضر است و وجود داره. و اینطور نیستش که ما محتاج باشیم به این که اون قیاس را طلب کنیم، دنبالش بریم. به عبارت دیگه قضایاییست که عقل به اونها حکم میکنه به سبب و به واسطه یک قیاسی که ذهن از اونها خالی نیست، فطرت انسان از اونها خالی نیست. مثل این که علم داریم به این که 2/4 این در واقع قضیه است که یقین ما به اون به واسطه قیاسی است که این قیاس خود به خود تو ذهن ما حاصل هست. به اون عبارت از این است که میگیم اثنین عددی است که 4 به طور مساوی به اون تقسیم میشه و به چیزی که مساوی او هست، یا اینطور بگید اثنین عددی است که 4 به او و به مساوی او تقسیم میشه، پس او 4/5 است. در واقع اینجا قیاس اگه بخوایم کامل بیان بکنیم باید اینطور بگیم، بگیم که 2 عددی است که 4 به او و به مساوی او تقسیم می شود و هر عددی که عدد دیگری به او و به مساوی او تقسیم می شود او 1/2 آن عدد دیگر است. نتیجه می گیریم پس 2/2 عدد 4 است. خب چون این در فطرت انسان وجود دارد، اونجایی که شیخ بحث کرد گفت که معنای فطرت عبارت از این است که انسان خودش را در دنیا حاصل ببیند بدون که چیزی بشنود، رأی را، چیز را معتقد بشود. اگر مطلبی را بر ذهنش عرضه کرد و در اون شک نکرد، این جزء فطرت حساب میشه و اولیات از این دسته است و قضای التی قیاسات و معهام از همین دسته است. و باز شاهد بر این مطلب هم این هست که قطب در حاشیه اشارات در صفحه 215 جلد اول شرح اشارات مرحوم خواجه در حاشیه خود می فرماید و القضای التي قیاسات و معها یشبه الاولیات، شبیه و اولیات، شاید شبیه و اولیات بودنش به همین دلیلی است که خدمت شما عرض کردم. حالا که این روشن شد، این چند تا مطلب، بریم سراغ عبارت شیخ. عبارت شیخ اینه که ولی یقینیات اما الاولیات و ما جمعه معها، یا اولیات است به چیزی که جمع بشود با اولیات. با اولیات چیا جمع میشه؟ با اولیات یکی گفتیم همین فطریات یا القضای التی قیاسات و معها، یکی هم ممکن است بگیم وهمیات صادقه، نه وهمیات کاذبه، وهمیات صادقه. که اینها قبلا بیان کردیم خودیشون هم در صفحه 122 کتاب نجات دو ساعت منداخل فرمود به امت تصدیق به حاضر القضیه، یعنی الکل اعظم من الجز، فهو جبلتون و ما کان من الوهمیات صادقتن الا ما او زهنا فیفی حاضر الجمله، که گفتیم اون چیزی از وهمیات که صادق بوده باشد بنابراین اون چی که روشن کردیم اون جز همین ها هست، یعنی تقریبا جز همی سمی الکل اعظم من الجزه. پس لذا ممکن است به ما جمعه معها مراد وهمیات صادقه باشد، ممکن است مراد هم القضای التی قیاسات ها معها بوده باشد، ممکن است هر دوتا بوده باشد، اشکال نداره هر دوتا رو شامل بشه. اما تجربیات ممکن است بگیم حدسیات هم چون ملحق به تجربیات هست لذا ایشون جدا ذکر نکرده، و متواترات هم چون ملحق به محسوسات هست از یه حیث، ملحق به محسوسات به خاطر اینکه در متواترات هم ما محتاج به حس هستیم، منتها محتاج به حس شنوایی هستیم، با اون قضیه متواتره رو بشنویم از مخبرین متعدد. پس این همه رو ذکر کردیشون و واس شاهده بر این که متواترات ملحق به محسوسات هست این هست که باز قطب در همون صفحه 215 شرح اشارات در سطر آخر می فرماید بل متواترات تشبه المشاهدات، که منظور از مشاهدات حالا اهم از محسوسات که شامل محسوسات، یا بگید محسوسات مشاهدات اگه مراد از محسوسات اهم از حس ظاهری و باطنی بوده باشد بشه همون مشاهدات. اینم یه نکته که لازم بود گفته شود که روشن شد که چرا ایشون در اینجا فقط اینها را ذکر کرده، گرچه ظاهرا چند تا را ذکر نکرده، اما گفتیم که اونها هر کدوم ملحق به یکی از اینها هست. حدسیات ملحق به تجربیاته، متواترات ملحق به محسوساته، و القضای التي قیاسات و معها متعلق به اولیات یا شبیه به اولیاته. یه نکته دیگه در خود تعریفه خدمتون عرض کردم که ایشون اینطور تعریف کرده قیاس را، گفته قیاس مؤلف است از یقینی برهان، از مهمتر تعریف برهانه، فرمود برهان قیاسی است که تعریف می شود از یقینیات لنتاج یقینیه. اما خواجه وقتی به برهان می رسد اینطور تعریف می کند، می گوید برهان عبارت است از قیاسی که تشکیل شده از یقینیات که ینتج و یقینیان به ذات اضطرارن. خب این قید به ذات و اضطرارن رو دیگه من اینجا توضیح ندم، این رو در صفحه 51 که همین کتاب نجات وقتی قیاس رو میخوندیم اونجا توضیح دادم که منظور از به ذات و اضطرارن چیه. این رو تعریف قیاس که میکردیم فصلون فی القیاس اونجا توضیح دادم. منتها یه سوال مطرح میشه و اون عبارت از اینکه آیا این قید بذات و اضطراراً رو لازم بیاریم یا نه. ظاهراً لازم نیست. چرا؟ چون این مربوط به قیاسه، یعنی قیاس استدلالیست که در اون نتیجه‌ای که به دست میاد اون نتیجه باید از اون مقدمات به ذات به دست بیاد، به اضطراراً به دست بیاد، که به ذات و اضطراراً گفتم یعنی چی قبلا صفحه 51 توضیح دادم. این در واقع قید قیاسه و ما چون در اینجا گفتیم برهان قیاس است، همین که گفتیم قیاس است در واقع اون چه که در تعریف قیاس لازم هست عنوان قید، لفظ خود قیاس اینجا شاملش میشه، لذا اید آوردنش لازم نیست به نظر میرسه. و به خاطر همین که آوردنش لازم نیست جناب علامه در جوهر النظیر وقتی کلام خواجه را میاره در تعریف برهان، دقت کنید به این دوتا قید اصلا نمی پردازه، بعد که کلام خواجه را آورد میگه اقولو، این اقولو ماله جناب علامه است، میگه هر حجتی باید درش دو تا مقدمه وجود داشته باشه حداقل، و اون دو تا مقدمه چون حجت یعنی استدلال دیگه، شامل استقرا، شامل تمثیل، اینا همه میشه. و در استقرا باید شما 10 تا مقدمه رو کنار هم دیگه میذارید تا این نتیجه میگیرید، فقط دو تا مقدمه باشه و این دو تا مقدمه گاهی اوقات یقینی هستن گاهی اوقات غیر یقینی هستن. بعد اینطور میگه، دقت کنید، میگه کل حجت مؤلفت من مقدمتین یقینیتین لنتاج یقینیین یسمی برهانا، میگه هر حجتی که تألیف بشود از دو تا مقدمه یقینی برای اینکه نتیجه بدهد یک یقینی را، این نامیده میشود برهان. این رو شویم برهان، یعنی دیگه اون احتیاج اشاره به قیدی به استراب به ذات و استراب نی که در کلام خواجه آمده نمی کند. این نشان می دهد که احتیاج به آوردن این قید نیست. و مرادش هم در اونجا که می فکل و حجتین، منظورش از حجت همون قیاسه. خب این هم یه مطلعی بود که لازم بود گفته بشود که احتیاج به آوردن قید به ذات و اضطراراً وجود نداره و شیخ اینجا رو همین حساب و کتابی که گفتیم این قید را نیاورد. حالا وارد مطلب بعدی میشیم. مطلب بعدی عبارت از این هست که برهان را در یک تقسیم بندی تقسیم میکنیم به برهان لم و برهان ان. توضیح مطلب این که برهان همون طوری که گفتیم قیاسه و قیاس یه حد وسط دارد. حد وسط همیشه در مقام اثبات علت برای وجود و اثبات اکبر برای اصغر است. میدونید در قیاس ما یه کبرا داریم یه صغرا داریم که مجموعاً سه تا حد اینها رو تشکیل میده. صغرای ما تشکیل میشه از اصغر به علاوه حد وسط، کبرای ما تشکیل میشه از اکبر به علاوه حد وسط و از این دوتا کنار هم دیگه بگذاریم نتیجه حاصل میشه که نتیجه میشود همون اثبات اکبر برای اصغر اگر نتیجه موجبی باشد، یا سلب اکبر از اصغر اگر نتیجه سالبی باشد. اون چیزی که در مقام اثبات و استدلال در ذهن ثابت می کند که این اکبر برای اصغر ثابت است یا این اکبر باید از اصغر سلب بشود اگر نتیجه سالبی باشد، اون علت همین حد وسطه. لذا میگیم حد وسط همیشه در مقام اثبات علت هست. حالا یا علت هست برای اثبات اکبر برای اصغر یا علت هست برای سلب اکبر برای اصغر. و به عبارت دیگه علت است برای این که در ذهن ما بتوانیم نتیجه را تصدیق کنیم. گاهی اوقات این همین حد وسط علاوه بر این که در ذهن علت است برای این که اکبر را برای اصغر اثبات کنیم در مقام اثبات و تصدیق کنیم نتیجه را در ذهن، علت برای وجود نتیجه هم هست. یعنی به عبارت دیگه در خارج علت است برای تحقق اکبر در اصغر، به عبارت دیگه در مقام ثبوت ملت تحقق اکبر برای اصغر است. گاهی اوقات نه، فقط در مقام اثبات علت ثبوت اکبر برای اصغر است، نه در مقام ثبوت. اگر هم در مقام اثبات علت باشد برای ثبوت اکبر برای اصغر یا سلب اکبر از اصغر، هم در مقام ثبوت علت باشد، این برهان میگیم برهان لم. اگر فقط در مقام ذهن و اثبات علت برای اثبات اصغر برای اثبات اکبر برای اصغر یا سلب اکبر از اصغر بوده باشد، این برهان میگیم برهان اند. حال تعریف برهان لما بخونیم، نکاتی هنوز لازمه که گفته شود. فصلون فل برهان المطلق، منظور از برهان مطلق یعنی برهان لم، خودش میگه البرهان المطلق. برهان مطلق هوه برهان لم، عبارت از برهان لم. به برهان لم برهان مطلق هم گفته میشه، چون معمولا هر جا مکلمه برهان را به صورت مطلق میاریم مورد اون هم برهان لمه. و هوه الذی، دقت کنید، و برهان لم عبارت است از اون برهان آنچنانی که نیست. چی میخواد دیگه توضیح بدم؟ چون عبارت یه مقدار میخواد بگه برهان لم عبارت از برهانی است که فقط اینطور نیست که در مقام اثبات حد وسطش اکبر رو برای اصغر ثابت کند، بلکه در مقام ثبوت هم حد وسط اکبر رو برای اصغر ثابت میکند. حالا مثال که میزنیم ان شاء الله روشن میشه. برهانی است که نیست که همانا اعطا کند به تو علت اجتماع دو طرف نتیجه را در ذهن. دو طرف نتیجه میشه همون اکبر و اصغر، چون نتیجه یه محمول داره، یک موضوع که محمولش هم اکبر است، موضوعش هم اصغر. حتی بیشتر این نظرش مثلا فرض کنید برهان و قیاس اقترانی است، ولی قیاس استثنایی و اینها هم، اونها هم برهان داره. قیاس استثنایی ما هم اگر مثلا ملازمی که میان مقدم و تالی هست یقینی بوده باشد، بطلان تالی هم یقینی بوده باشد، نتیجهش یقینی است و قیاس ما میشه قیاس برهانی. تا اینجا بیشتر روی در واقع بدهی میشهد رو به مسئله رو روی برهان و روی قیاس اقترانی پیاده کرد. اینطور نیست که اعطا کند به تو علت اجتماع دو طرف نتیجه را، یعنی اکبر و اصغر را در ذهن، موضوع محمول را، و اعطا کند به تو فقط تصدیق به اون نتیجه را و تصدیق به ها فقط، به تصدیق به نتیجه را فقط، فقط قید یوتیک است. اینطور نیست که، لذا فقط را اول معنا میکنیم، اینطور نیست که فقط به تو اعطا کند علت اجتماع دو طرف نتیجه را پیش ذهن و تصدیق به اون نتیجه را، حتی تکوند تا این که فایدهش فقط این باشد که اعتقاد پیدا کنی ان القول تا این که باشد فایدهش این که اعتقاد پیدا کنید ان القول یجب تصدیق به حالم نباید داشته باشه. اعتقاد پیدا کنی که قول، یه قول منظورش یعنی اون نتیجه، واجب از تصدیق به اون در مقام اثبات لم نباید باشه، یجب تصدیق به، بل یوتی که، بلکه اعطا میکند به تو ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این که، در مقام اثبات تو را معتقد میکند که تصدیق کنی به نتیجه، مع ذلک علاوه‌برین یوتی که علت اجتماع دو طرف نتیجه را در وجود، یعنی در وجود هم بیان میکند که چطوری اکبر برای اصغر ثابت شده است. و تعلم و پس لذا علم پیدا میکنید ان الامر لما هو فی نفسه کذا، یعنی مطلب برای چی چیزی اون مطلب فی نفسه این چنین شده است. یعنی در مقام ثبوت هم میتونی بفهمی که چرا این مطلب اتفاق افتاده. دقت کنید نتیجه اینی که حد وسط اینجا دو کار میکنه، هم در مقام اثبات کار میکنه هم در مقام ثبوت. پس می باشد حد و وسط در این برهان لم یا همون برهان مطلق علت برای تصدیق کردن تو به نتیجه که میشه در مقام اثبات تصدیق میکنی نتیجه رو، و علت برای وجود نتیجه در مقام ثبوت. لأنه علت للحد الاکبر در واقع دلیل بر این است که چرا در مقام ثبوت میتونی این کارو بکنی، میگه به خاطر اینکه این حد وسط در مقام ثبوت در واقع علت تحقق اون اکبره، علت وجود پیدا کردن اکبره. منتها علیتش برای وجود پیدا کردن اکبر یا علل اطلاق است یا علل اطلاق نیست، که توضیحش مونده برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.